قرار نیست. حقابه تعیین شده برای دریاچه ارومیه از سمت سطح منطقه به این دریاچه سرازیر بشه. همکارم بختیاری گزارش میده.
دیگر تشنه نیست. لبهای خشکیده‌اش ترک ندارد، اما هنوز آب می‌خواهد تا سیراب شود. دریاچه ارومیه در سال 93 کسی امیدی به احیاش نداشت. زندگی 14 میلیون نفر در استان‌های همجوارش تهدید می‌شد. سال 94 ستاد احیای دریاچه ارومیه آغاز به کار کرد. حقابه‌ای که مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه می‌گوید، وزارت نیرو پشت سدها نگهش داشته و رهاسازی نمی‌کند.
ما از این 640 میلیون متر مکعب آبی که باید بدهی مصرف کننده یا نیاز اکوسیستمی هستش رو، ما 160 رو حدود 165 تاش رو پرداخت کردیم. درسته 10% بارش هامون کمتر بوده، روان آب‌هایی که وارد پشت سد هامون شده حدود 20% کمتره، ولی اینکه یهو ما حق دریاچه رو قطع بکنیم اولین بار هست که داره اتفاق میفته.
آقای رهبردین، معاون حفاظت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی، میگوید میزان بارش ها کم است و به جهت اولویت آب شرب مردم نمیتوانند امسال حقابه دریاچه ارومیه را رهاسازی کنند.
ذخیره برف سال گذشته تو اسفند ماهمون، یا سال گذشته منظور سال 98 تقریبا 458 میلیون بود، امسال شده در حدود 240 میلیون. متاسفانه به دلیل اینکه بارش ها اتفاق نیفتاده، ورودیمون تو فروردین ماه برای این هفته سدمون از 527 تقریبا 275 تا اینا داره محقق. ما رهاسازی امسال به این دلیل نمیتونیم بکنیم.
معاون انسانی سازمان حفاظت محیط زیست اما گفته‌های آب منطقه‌ای آذربایجان غربی را رد میکند. آقای تجریشی میگوید امسال اگرچه میزان بارش ها 10% از پارسال کمتر شده، اما طبق قول و قرارها میبایست نگرانی ها را همه بخش ها احساس کنند، نه فقط محیط زیست.
راجع به کمبود صحبت میکنیم، برای کمبود هم ما یک دستورالعمل بین خودمون و وزارت نیرو داریم، یعنی این کمبود بین تمام مصرف کننده ها حس بشود.
نماینده مهاباد در مجلس رهاسازی از پشت سدهای آذربایجان غربی به دریاچه ارومیه را به صرفه نمیداند. جلال محمودزاده انتقادش به عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه است که
بخشنامه‌ای که ستاد احیای دریاچه ارومیه به استانهای آذربایجان شرقی، کردستان و آذربایجان غربی ابلاغ کرده، کشاورزی آبی جدید ممنوع، ولی اینا اومدن برعکس اون بخشنامه خودشون از زرین رود و از سد میاندو آب و سد بوکان نزدیک به 300 میلیون متر مکعب شرب دارن آب میبرن، بیشترش برای صنعت و کشاورزیه. از اون طرف هم ما از محل انتقال آب رودخانه عرق 300 میلیون متر مکعب میباید به دریاچه ارومیه انتقال میدادن، اینا اینو انتقال ندادن هیچی، بلکه این سهم رو بازم دادن من مصارف کشاورزی و صنعتشون.
مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه میگوید متاسفانه سازمان حفاظت محیط زیست به تنهایی از پس بهره برداران و مجموعه هایی که آب دست آنهاست بر نمی آید. به گفته آقای تجریشی، اگر تا هفته آینده حقابه دریاچه ارومیه رهاسازی نشود، عملا امسال دیگر امکان آبرسانی به منطقه از دست رفته است.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبحتون بخیر باشه شنونده های عزیز و گرامی. امروز سه‌شنبه است، 31 فروردین ماه 1400 خورشیدی و هفتمین روز از ماه مبارک رمضان 1442 هجری قمری. امیدوارم که طاعات و عباداتتون مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. افتخار داریم که از پخش شبکه رادیویی معارف در کنارتون باشیم و برنامه‌های خودمون رو در نوبت کاری اول امروز تقدیمتون بکنیم. همونطور که میدونید مسابقه پیامکی آیات نور رادیو معارف در ماه مبارک رمضان با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه و این سازمان هم هر روز به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا میکنه. اما برندگان مسابقه دیروز از این قرارند: خانم سما موسوی با شماره 0991، سه شماره آخر 917. آقای مهرداد بهری با شماره 0990، سه شماره آخر 771. آقای حمزه گودرزی با شماره 0912، سه شماره آخر 772. خانم فاطمه بنی اردلان با شماره 0991، سه شماره آخر 374. خانم طاهره عبدی فرد با شماره 0937، سه شماره آخر 859. آقای حسین مرعشی با شماره 0915، سه شماره آخر 823. آقای امیر حسین کاشی با شماره 0918، سه شماره آخر 270. و خانم آسیه پیشقدم با شماره 0917، سه شماره آخر 367. مبارکتون باشه. به طلبتون هم میرسونم که اداره قرآن، اطرت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تقدیم کارت 1,000,000 ریالی با برندگان مسابقه پیامکی آیات نور تماس خواهد گرفت. ضمناً پاسخ صحیح مسابقه به همراه اسامی برندگان هر روز در کانال اختصاصی رادیو معارف و کانال مصباح معرفت در پیام رسان سروش و همینطور سایت ارتش به نشانی aja.ir قرار داده میشه. و اما سوال امروز:
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن.
رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند
مسابقه پیامکی آیات نور.
آیه 105 سوره مبارکه مائده:
یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون.
ای کسانی که ایمان آورده اید به خودتان بپردازید، هرگاه شما هدایت یافتید آن کس که گمراه شده است به شما زیانی نمی رساند، بازگشت همه شما به سوی خداست، پس شما را از آن چه انجام می دادید آگاه خواهد کرد.
قرآن کتاب بیداری.
حجت الاسلام و المسلمین احمد جلیلی صفت، جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه مائده آیه شریفه 105، مخاطبینش مؤمنینن. ای کسانی ایمان آوردید مواظب خودتون باشید. خب در این آیه شریفه که مربوط به احکام ماه رمضان است همینه: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. مؤمنین مخاطب قرار گرفتن. مهم اینه که آیا ایمان بالاتر از تقوا است یا تقوا بالاتر از ایمانه. میگه تقوا بالاتره. ای مؤمنین احکام خدا را انجام بدید، وظایفتون را انجام بدید تا اینکه خروجیش میشه متقین، میشه با تقوا بشید. لذا در نکاتی که در این آیه است، یکی این که در راه حق از تنهایی نترسیم. علیکم انفسکم، مواظب خودتون باشید، با خدا باشید، از هیچ چیز نترسید. لا یضرکم، چیزی شما رو به آسیب نمیرسونه. دوم این که اگر ما یه وقتی حریف دیگران نمیشیم، حریف نفس خودمون که باشیم، با فلانی نمیتونه با قدرتش، اما حواسم به خودمون باشه، حریف خودمون باشیم. علیکم انفسکم. نکته سوم این که انحراف جامعه مجوز گناه کردن افراد نیست. حالا بگیم خیلی خوب بابا، دنیا اینطوریه دیگه، شما چیکار داری دنیا؟ بابا تو همه مراسم میزنن میرقصن، خب بزنن برقصن. شما خودت وظیفت چیه؟ آلوده شدن جامعه دلیل بر این نمیشه که شما خدای نکرده آلوده بشی. انسان را قبر کسی نمیذارن. نکته چهارم این که در قیامت هر کسی مسئول کار خودشه. علیکم انفسکم، نامه اعمالت. نکته دیگر این که در پی کشف و افشای و عیوب دیگران نباشیم. بابا به خودت نگاه کن، ببین خودت چی عیب نداری. علیکم انفسکم، برگرد به خودت. اینی که میگی فلانی فلان عیب نداره، برگرد به خودت، ببین خودت نداری. حواست به خودمون باشه. در راه نجات دیگران خودتون غرق نشید. اینم اسلام اینطوری دیگه، میخواییم به دیگران نجات بدی، نجات دادن دیگران باعث نشه خودت غرق بشی ها. نه، تا خودسازی نشود دیگرسازی امکان ندارد. و نکته دیگر این که چنان باید ما در آموزهای دینی تربیت بشیم که فساد محیط و جامعه هیچ ما نتونه در ما تأثیر بذاره. اینقدر مقاوم باشیم، لا یضرکم، آسیب نبینید. انسان اگر اعتقادش درست نباشه، با کوچکترین آسیب از کوره در میره، با نسیم میلرزه. مواظب خودمون باشیم. بهترین فرصت هم در ماه مبارک رمضان هست. ماه مبارک رمضان فرصتی است که ایمان را تقویت کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
با توجه به آیه 105 سوره مبارکه مائده، خداوند مؤمنین را به چه امری سفارش می کند؟ الف، تکریم خانواده. ب، مدارا با مردم. جیم، تهذیب نفس. سوال و گزینه ها رو تکرار می کنم. با توجه به آیه 105 سوره مبارکه مائده، خداوند مؤمنین را به چه امری سفارش می کند؟ الف، تکریم خانواده. ب، مدارا با مردم. جیم، تهذیب نفس.
لطفاً گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 30553 پیامک کنید و حتماً در ابتدای پیامک عبارت آیات نور و نام خانوادگی خود را درج فرمایید. همچنین کارکنان ارتش و خانواده محترم اونها میتونن برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح رو به شماره 30832 پیامک نمایند. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 اعلام میشود.
اداره قرآن، اطرت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن به قید قرعه کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا می کنه.
من یکی با آمبولانس 115 آورده بودن و بردیم آی‌سی‌یو، پزشک بیهوشی مو مریضه.
سخت‌ترین صحنه‌ای که تو این روزا داشتم، یکی از مریضای آی‌سی‌یو خیلی بیتابی میکرد.
دکورت ایمنی رعایت کنید. من وقتی خیلی خوشحال‌تر میشتم که انشالله این بیماری رو که داریم شکست میدیم، بگیم هیچ کس از بیمارستان هاجر مبتلا به کرونا نشد.
دکتر سوسان عزیز محمدی هستم، رئیس بیمارستان هاجر نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی. درگیر شدن ما با بیماری کرونا به این ترتیب بود که بیمارستان هاجر نیروی زمینی اولین بیمارستانی بود که به صورت اختصاصی از طرف ستاد کل نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی اعلام شد که این بیمارستان فقط اختصاص به بیماران کرونایی داشته باشه. یعنی اولین بیمارستانی که همکاری خودش رو با وزارت بهداشت شروع کرد برای درمان بیماران کرونایی، بیمارستان هاجر بود. نیروهای مسلح بیشتر گرش پیدا کردن به طرف این که بیمه شده های نیروهای مسلح رو پوشش بدن تا باری از روی وزارت بهداشت برداشته بشه. ولی خب بیمارستان ما تقریبا 80% بیمارانمون غیر نیروهای مسلح هستن و دقیقا میشه گفت به کل مردم داره خدمت رسانی میکنه.
دکتر حسین آذرگشت هستم، مسئول فنی و جانشین بیمارستان هاجر ارتش جمهوری اسلامی ایران. برای اینکه پرسنل ما، پرستارا، پزشکا و کلن کادری که با بیمارها در ارتباط هستن بتونن خدمات ارائه بدن، اینا باید مسلح بشن. یعنی هر روز اول وقت ما باید به اینها لباس، ماسک، دستکش و تمامی امکانات حفاظت فردی رو بهشون تحویل بدیم و تا وارد بخش بشن، به خصوص دوستانی که توی آی سی یو هستن. لباس سطح 6 در واقع ایمنی باید داشته باشن تا بتونن کار بکنن. تهیه اینها از منابع مختلف، چه از طریق خود اداره بهداشت درمان نیروی زمینی که به ما تحویل داده می‌شد، یه بخشش از طریق دانشگاه تحویل می‌گرفتیم، یه بخشش دوستان من و همکارای پزشک من در واقع مساعدت هایی کردن از طریق خیریه هایی و این لباس و ماسک تهیه شد و خوشبختانه ما هیچ موقع تو بیمارستانمون با کمبود این وسایل روبرو نبودیم، ولی در بیمارستان های متعددی دیگه من سراغ داشتم. به هر حال من خانواده هستیم که تو گروه پزشکی هستیم، مثلا خواهر من یا بعضی از فامیلا تو بیمارستان های دیگه بودن، اونا مثل ما امکانات کامل نداشتن متاسفانه.
وقتی که مشخص شد ما مرکزی هستیم که باید بیماران کرونایی رو پذیرش بدیم، از اورژانس 115 و معاونت درمان دانشگاه ایران و بیمارستان‌های دیگه که مطلع شدن ما بیمار کرونایی میپذیریم با ما تماس‌های متعدد انجام شد و این تماس‌ها پیروش اعزام بیمار بود و ما روز همون شب اول تخته آی سی یو به طور کامل از بیماری کرونایی پر شد. افرادی هم که قطعا میمدن از بیمارستان‌های دیگه بودن، از آی سی یو ها بودن، بیماران بدحال بودن قاعدتا که میمدن داخل مجموعه. خب از اون طرف پرسنلی بودن که برای اولین بار با این بیمار مواجه میشدن و خب هنوز جا نیفتاده بود بیمار کرونایی چقدر احتمال سرایتش بالاست و خب استراب و نگرانی در چهره تک تک پرسنل بیمارستان و پزشکا حتی موج میزد، واقعا استراب و نگرانی.
محمد نوابی هستم، مدیر پرستاری بیمارستان هاجر نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. پرسنل اولا خب یک استرسی پرسنل دارن وقتی که اومدن این بیماری اومد، آقا ما خودمون درگیر نشیم، بعد میگیم خونه پدرمون، مادرمون، فرزندانمون درگیر نشن، در نتیجه همیشه یه استرسی به همراه اینو هست. الان خود من مثل همین سربازایی هست که چوب خط میزنن که ما چند روز فرزندمون رو بوس نکردیم. من داشتم دیشب حساب میکردم 47 روز من پسرم رو بوس نکردم،
ولی خب خدا رو شکر ما همه کنار هم بودیم و آرام آرام شرایط به وضعیت عادی برگشت.
من قربانی هستم، سوپروایزر آموزشی بیمارستان هاجر. اخبار پیگیری میکردیم ولی تصورمون در این حد نبودش، خب چون چیز خاصی رو نمیدونستیم. ما چیزایی بود که از کشور دیگه شنیده بودیم، از چین شنیده بودیم، تو ایران هم نبودش و چیز خاصی مد نظرمون نبود، تو تصوراتمون نبودش. اولین بیمار کرونایی تو همون اسفند بوده، اسفند ماه 98 بودش که آورده بودن.
خانمی بودن 43 ساله که پیوند کلیه شده بودن و الان مبتلا به کرونا شده بودن، با تنگی نفس خیلی شدیدی اومده بودن.
خب مریض رو با آمبولانس 115 آورده بودن و تجهیزات که داشتیم برها تمام پرسنل تجهیزات داشتن، مریض رو بردیم آی سی یو، پزشک بیهوشیمون مریض رو دیدش، بستری کردن و
میزان اشباع اکسیژنشون خیلی پایین بود و رو تخت یک آی سی یو ما بستری شدن. که این بیمارا سیستم ایمنی بسیار ضعیفی دارن و فرمت بیماری کرونا تو این افراد بسیار شدیده و علارغم تلاش‌های بسیار زیادی که برای ایشون شد متاسفانه ایشون رو از دست دادیم.
شاهرخی هستم، سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان هاجر. با بچه‌های بخش که صحبت می‌کردیم، این که
بچه ها واسه مریضای کرونایی که نفسشون تنگ میشه و هیچ کاری واقعا نمیشه واسه شون تو مرحله آخریه کرد، این خیلی واسه شون سخت بود، چون مریضای هوشدار رو اوکی بودن، حرف میزدن، یک دفعه مثلا چون به قلبشون خیلی فشار وارد میشه یه دفعه ایست قلبی میکردن و ما واقعا نمیتونستیم واسه شون کاری بکنیم. سخت‌ترین صحنه‌ای که تو این روزا داشتم، یکی از مریضای آی‌سی‌یو خیلی بی‌تابی می‌کرد، به درمانم یعنی جواب نمی‌داد، یعنی بچه‌ها هر چی بهش دارو می‌دادن قبول نمی‌کرد، خودش از لحاظ روحی ریخته بود به هم. با دخترشون صحبت کردیم که با پدرش صحبت کنه که اوکی باشه همکاری کنه با بچه‌ها. دخترش اومد تو بیمارستان همون لحظه عرصه قلبی کرد و دخترش اومد تو، یعنی حتی به اونجا نرسید که ما به دختره به پدرش بگه که مثلا با بچه‌ها همکاری کنه. یعنی من اصلا نمی‌دونستم به دخترش الان چی بگم، اون صحنه خیلی برام سخت تموم شد. یعنی به نظرم بدترین چیزی که من تو این روزا دیدم این بود که مریضای هوشیاری میومدن که خیلی سریع به خاطر مشکلاتی که براشون پیش میومد از دست میدادیم و نمی‌تونستیم براشون کاری بکنه.
ببینیم ما این ماسکا رو که میذاریم واقعا اون حس تنگ نفس رو داریم. مثلا من خودم شده بود که مثلا ماسک گذاشتم احساس تنگ نفس کردم، حتی به خاطر اینکه خیلی ترسیدم نکنه درگیر شده باشم. من حتی مثلا آزمایشش هم دادم که مثلا آزمایش خون دادم که نکنه خدای نکرده مثلا من درگیر شده باشم. اون حس تنگ نفس رو ما توی مریضامون دیدیم، خیلی از این مریضامون که با اون حس تنگ نفس اصلا زجر کشیدنشون رو ما واقعا به چشم خودمون دیدیم. واسه همین میگم خیلی سخته.
یک پدر و دختر رو مبستری کردیم در بیمارستان. دختر بسیار بدحالتر بود و فوت کرد بعد از چند روز از بستری بیمارستان. ما روز میلاد امام زمان رفتیم داخل آی سی یو برای عیادت بیمارا و براشون هدیه بردیم، گل بردیم. ایشون که پدر بود و مشکل تنفسی داشت اطلاع نداشت از این که دخترش رو از دست داده و مدام به من میگفت خانم دکتر حتما برای دخترم تو بخش بالا بستریه حتما گل ببرید. این هم جز یکی از این خاطرات تلخی بود که واقعا تو ذهن من موند. این بخشی که الان داریم با هم میریم بازدیدی از اونجا داشته باشید بخش آی سی یو ماست.
حالتون چطوره؟
سلام شما.
خوبه؟ شما خوبین؟
خیلی بهتره.
خب الهی. چند روز
اومدین اینجا؟ امروز 10 روز پرسنل اینجا همه میدونم من با چه وضعی اومدم. یعنی معروف شدم دیگه اینجا. انقدر که حال من بد بود. من به حال مرگ اومدم، از خونه همه وصیتو میکردم، از خونم خدافظی کردم. الان اصلا باورم نمیشه. مریض روز اولم الهی، یعنی واقعا اینقدر سلامتی رو میبینم من نفس دو کلمه حرف نمیتونستم بزنم.
بیماری زمینه ای هم داشتی
من
بله کجا که من
ببینم سیستم ایمنی بدنم ضعیفه، پسوریازیس هم، کورتون میخورم 2 ساله. با این حال من الان در حال مرخصی هستم دیگه
الهی.
یعنی خیلی از پرسنل بیمارستان از همه تشکر برداشت نمیدونم جو بیمارستان ارتش من خیلی راضیم. بیمارستان حاجه شب نصف شب زنگ بزنی پرسنل اینجا جانم جانم باورم هم نمیشه دارم مرخص میشم. دکتر حسینی خوششو اصلا میان تو من اصلا انگار که همه مریضی اصلا دیگه یادم میره، انگار خوشرو و خوش برخورد و پر حوصله. و دیروز من 1 ساعت برای من وقت گذاشت راه و صدای خسخسشو ببینم، یک دیگه بنداز بشین پاشو، انقدر مو وقت میذارن، انقدر حوصله، انقدر نمیدونم.
انشالله
که هرچی از
خدا میخواییم
بهتون بده
برم. انشالله
که سلامت.
از خاطرات خوش دیگه این که به نظر من این باعث شد که اتحاد خیلی زیادی بین همه ایجاد بشه، نه فقط مثلا ما یه نیروی مسلح. در این ایام بسیج خیلی کنار ما بود، در واقع میشه گفت که هر 72 ساعت یک بار حداقل محوطه ما رو برای محفاشی ضد عفونی کردن و گنزدایی بهمون مراجعه میکنن. خب این اتفاقات یا مثلا آستان قدس یک روز اینها تقبل کردن غذای مجموعه بیمارستان رو، چه پرسنل چه بیمارا، و بازدیدی که از بیمارستان کردن و اون حس خیلی خوبی رو که به بیماران منتقل کردن. و دیگه اینکه حدود 80% از موارد بستری ما خوشبختانه با حال عمومی خوب مرخص شدن و منزل تشریف بردن.
سلام،
حال شما چطوره؟
مرسی.
چقدر خوشحالم شما رو روز به روز سر حال تر می‌بینم.
واقعا امروز که دیگه کاملا میتونم بگم درد قفسه.
داری میریم بخش دیگه فکر می‌کنم.
میام بخش و اینکه روز اول یادتونه خیلی واقعا افتضاح بود. یعنی بدون ویلچر نمیتونستم راه برم. الان دیگه خودم تنهایی میتونم راه برم.
از همکاران خبرنگار اینجا بودن که کارهای مستند و عکاسی رو انجام میدادن و جاهای مختلف هم مراجعه کرده بودن، یعنی بیمارستان‌های مختلف رفته بودن. یک روزی که اینجا داشتن در واقع فعالیت هنریشون رو انجام میدادن، ما دیدیم علائم داره این خانم و با توجه به علائمش بررسی کردیم که مبتلا به بیماری شده و همینجا بستریش کردیم.
عکاس هم هستی شما؟
بله، من عکاس و استاد دانشگاه.
بسیار عالی، استاد دانشگاه.
بله، عکاسی و فوتوژورنالیست و زندگی با مردم تو سیل و زلزله و
7-8 روزی در خدمتشون بودیم و به سلامتی ترخیص شدن.
دوست دارم که اصلا زودتر خوب شم برای اینکه بهتون بگم که شما الگوی منید.
بزرگواری شما خیلی بزرگواری.
جالب اینجاست که این خانم نقل میکرد که میگفت دیگه دیدگاه من نسبت به بیماری کاملا عوض شده، از وقتی که خودم مبتلا شدم تا اون موقعی که خودم مستند تهیه میکردم یه دیدگاه خاصه به نسبت به بیماری پیدا کردم و تمام لحظاتش رو ایشون ثبت می‌کردن. تو بیمارستان هم چندین بار ما هر روز می‌رفتیم مریض‌های مختلف رو کل بخش رو راند می‌کردیم، من خانم دکتر و بقیه همکارا ایشون رو می‌دیدیم، در هر لحظه داشتن در حال ثبت کردن خاطراتشون بودن و خیلی جالب بود.
ما مریضایی که از آی‌سی‌یو ترخیص می‌شدن یا مریضایی که از بیمارستان ترخیص می‌شدن و به پای خودشون می‌رفتن خونه خیلی برای بچه‌ها خوشایند بود. من با یکی از مریضایی که تو آی‌سی‌یو فکر کنم 10 روز تو آی‌سی‌یو بود بعد رفت بخش، همش بهش میگفتم تو رو خدا تو خوب شو برو خونه، به خاطر اینکه خوب شدن مریضا روحیه به پرسنل و به مریضای دیگه میداد.
یه نفر رابط در نظر گرفتیم که به صورت 24 ساعته یه تلفنی در اختیار همراهان عزیز قرار دادیم که با اون صحبت میگم با اون رابط ما و در هر ساعت شبانه روز در جریان بیمار خودشون قرار میگیرن که بیمارشون در چه وضعیتی است، روند درمانش چطور است.
در بیماران کرونایی ملاقات ممنوعه، اما مریض رو که بستری میکنیم دیگه اطرافیانش نمیتونن در واقع ملاقاتش کنن. ما برای اینکه استراب بالاخره خانواده ها این رسم تو ایران وجود داره که مریض که تو بیمارستان بستری شد همه باید عیادتش برن و خانواده هم استراب پیدا میکنن که وضعیت مریضشون به چه شرطی هست، یک نفر رابط تو بیمارستان تعیین کردیم، رابط بیمارستان با خانواده ها. ساعتهایی رو مشخص کردیم که با اون رابط تماس میگیرن، بنرش رو همه جا زدیم و ما در روز فیلم از مریض ها میگیریم، فیلم میگیریم، عکس میگیریم، از طریق همون همکارمون به خانواده‌هاشون ارسال میشه که آرامش پیدا کنن. اما یکی از مریضامون است که ما هر کاری کردیم همسرشون گفت من امکان نداره، با خانومم باید حتما بیمارستان بمونم و ما دیگه تنها مریضیه که در واقع همسرش مجاورش مونده، منتها همه موارد رو بهش گفتیم از نظر مراقبتی و خودش بالا سر بیمارش بود. فکر کنم بریم ببینیمشون، مورد خاصیه. سلام عرض می‌کنم.
سلام
علیکم. شما چطوره؟ خوب هستی شما؟ سلام
علیکم.
شما به عنوان یه همسری که هم همسر بودید هم همسفر هم همراه بسیار خاص، ایشون رو ما هر چقدر خواستیم راضی کنیم که خانم رو به ما بسپرن و برن منزل، گفتم من خواب پای خانمم باید تو بیمارستان بمونم، منتها نکاتی رو که گفتیم همه رو دارن مراعات میکنن. خب اول از مریضمون بپرسیم حالتون چطوره؟ خوب هستم. چند روز اینجا هستین شما؟
11 روز
اینجا. خب از ابتدا که اومده اینجا بودین به بخش آی سی یو بستری بودین؟
نه اینجا بستری بودی.
اینجا بستری بودی از ابتدا که اومدی داخل بخشمون بستری شدی. چقدر فرق کردی؟
خب مثلا من نفس میتونستم بکشم، ترابولرز داشتم، تمام علائمو به شدت داشتم، ولی الان دیگه الحمدلله 4-5 روز تمام رد شده، هیچ کدوم از علائمم دیگه نداره.
بسیار
کرونا که در واقع داخل کشور اومد هم مسائل شیرین رو با خودش آورد هم مسائل تلخ. شاید مسائل شیرینش این که خیلی از فرماندهان رو که ما دوست داشتیم که بیان داخل مجموعه و زود ببینیمشون، به واسطه کرونا تونستیم موفق بشیم زود ببینیمشون. مثلا یکی از این روزای خوب روزی بود که امیر بزرگوار امیر حیدری اومدن داخل مجموعه و بازدیدی داشتن، فرمانده نیروی زمینی.
سلام علیکم. سلام، خسته نباشید خانم. سلام عرض کردم. وقتتون بخیر. سلام.
بیماری ترخیص شده بود از بیمارستان، جلوی بیمارستان که حرکت می‌کردم متوجه شدم این آقای مدتی اینجا منتظر شده. برام این سوال به وجود اومد که چرا ایشون اینجا متوقف شده؟ اگر مریضی که باید بره داخل مجموعه، اگر که همراهی که نباید داخل مجموعه بیاد، ملاقاتی هم نیست، به نظر آشنا هم نمیاد از نظر این که پرسنل باشه. سراغشون که رفتیم متوجه شدیم که ایشون ترخیص شدن و بارها دارن خبر میکنم برای اینکه منزلشون برن، اوکی میشه. بعد که میفهمم بیمارستان هاجر مرکز کرونا، یه دم به بیمارستان میرسن میبینن که تابلو دم به بیمارستان زدیم، کنسل میکنن. و خب ما رفتیم ازشون عذرخواهی کردیم به خاطر این حرکت به نظر من غیر اخلاقی که چند تا همشهریمون انجام داده بودن، و ایشون رو با آمبولانس به منزل فرستادیم و دلش در آوردیم.